بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه تربیت استاد شمس، شنبه 1 دی 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب به مناسبت این بحث تربیت اخلاقی وارد بحث حب و بغض شدیم. گفتیم ابتدا حکم حب و بغض را در بالغین بررسی کنیم، بعد ببینیم که نسبت به سبی هم ما مکلف هستیم که حب و بغض سبی رو جهتش بدیم، جهت خاصی بهش بدیم، یا اینکه نه نسبت به این زمینه تکلیف نداریم. خب در مورد حب و بغض گفتم ابتدا راجع به امور دینی صحبت بکنیم و بعد غیر دینی. نسبت به امور دینی ابتدا خب به خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام اینا عرض کردیم که از ادله استفاده می شود وجوبش، و در نقطه مقابل حرمت بغض اهل بیت علیهم السلام و خدا و رسول رو هم میتونیم از ادله استفاده بکنیم. نمیدونم بحثمون دقیقا به کجا رسید. همین حرمت بغض رسیدیم نه؟ بله؟ همش تموم شد؟ ها امکانشو بحث کردیم، درست امکانشو گفتیم، بله مقام اثباتش باقی بود که ثبوتاً ممکنه علاوه بر این که شارع حب خدا و رسول و اهل بیت واجب کرده، میشود بغضشون رو هم حرام بکنه، چون اینا ضدین لا ثالثن. اگه بغضو حرام نکنه ممکنه که حب نداشته باشه، به همین معصیت اکتفا نکنه، بره بغض هم پیدا بکنه. برای اینکه شارع جلوگیری کنه که اون معصیت آخری لااقل مرتکب نشه، تو مفسده بغض نیفته، او رو هم شارع حرامش میکنه، ثالثی فرض میشه. پس ثبوتاً ممکنه، اما اثباتاً آیا دلیلی داریم یا نه؟ ما یه سری روایاتی داریم که روایاتش متعددم هست، فوق استفاضه و در حد تواتر، که بغض اهل بیت علیهم السلام رو فرمودن حرامه. از جمله این روایات، این روایاتی است که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است که من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. روایاتی هست که این سیئه را تطبیق دادن بر بغض اهل بیت علیهم السلام، که این البته تطبیق حصر نیست، ولی خب به هر بحث ما به درد بحث ما میخوره دیگه. معلوم میشه که بغض اهل بیت از مصادیق سیئه است، و سیعی هم هست که باعث دخول در نار، یعنی جز کبائر هم هست. از جمله این خبر عبدالرحمن بن کسیب که در کافی نقل شده از عن ابی عبدالله علیه السلام، قال ابو جعفر علیه السلام، آقا برادر عزیز، قال ابو جعفر علیه السلام دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین علیه السلام فقال علیه السلام یا ابا عبدالله الا اخبر که بقول الله عز و جل من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون قال بلا یا امیر المؤمنین جئت فداک فقال الحسنة معرفة الولاية و حبنا اهل البيت و السيئة انكار الولاية و بغضنا اهل البيت ثم قرأ عليه هذه الآية. خب این یه روایت هست. ما تو این زمینه روایات متعددی داریم که تو پاورقی برخشو نقل کردم از تفسیر فرات کوفی. باز یه روایتی هست که باز سندش میخوره به همین ابو عبدالله الجدلی از امیرالمؤمنین علیه السلام. و باز عرض کنم که روایات دیگه ای هم هست در این زمینه. چی؟ نه هر انکاری، امام فرموده انکار و بغض هر دوشو مصداق قرار داده. عرض کنم که البته اونم هست، جز انکار ولایت هم مسلماً باعث دخول در نار میشه. روایات دیگه هم در این زمینه داریم، در شیعه نقل شده است در کتاب اصول 16، این بعضی در اونجا صفحه 117 روایتی رو نقل کرده، در کتاب مفتاح النجات و شواهد التنزیل از کتاب عامه هم آمده، این هم تو نقل عامه است هم تو نقل خاصه. این یه طایفه روایات. چرا؟ خیلی باز نه، حتما هم اینطوره باعث تقویت میشه. البته احتمال تعمد رو نفی میکنه، ولی احتمال خطای در نقل رو اون رو نفع نمی کنه، مگر مثلا هم به زمیمش بکنه، ولی خودش به تنهای احتمال خطای در نقل هست. نه خط نه ضابط بودن نه خطای در نقل چیز، ببخشید، یعنی به خاطر عدم وثاقت، عدم دقت در اینکه اشتباه نقل نکنه، یعنی این که بگیم جعلی، احتمال جعل از بین میبره، چون خود عامه که نقل میکنن احتمال جعلش نیست، اما این که در اثر بیمبالاتی بیتوجهی دقیق نقل نکرده باشه، این احتمالش هم کماکان باقی میمونه. ممکنه یه چیز ظنی تو ذهنش بوده همونو نقل کرده. اوناش خیلی اوناش معید میتونه باشه، دلیل نمیتونه باشه. عرض کنم که باز روایت دیگری هست، روایات دیگری هست که در این زمینه هست. بعضی روایات فرموده است که بغض ما باعث دخول در نار میشه، یا مانع دخول در جنته. اون روایت که میگه مانع دخول در جنته، این خبر محمد ابن فضیل زر رزقیس عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عن جدی عن علی علیه السلام قال ان للجنه ثمانیت ابواب بابون یدخل منه النبیون و صدیقون و بابون یدخل منه شهدا و صالحون. این نشون میده که صدیقون در مرتبه، حالا یا هم مرتبه شون نزدیک به انبیا هست تا شهدا و صالحون. و خمسه و ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا فلا ازال و واقفاً علی الصراط ادعو و اقول رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و من تولانی فی دار الدنیا فالزن ندا من بطنان العرش قد اجیبت دعوتک و شفعت فی شیعتک و یشفع کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و هارب من هاربنی به فعل او قول فی سبعین الف من جیرانهی و اقربائهی. یعنی من تو محبینم رو خلاصه شفاعت میکنم و شیعیانم رو، و تازه خود اون شیعیان هم شفاعت 70,000 نفر رو از همسایه ها و اقربایشون رو میکنم و شفاعت اونا پذیرفته میشه. این 70 درش. و بابون ید خود منه سایر المسلمون، یه دری هم خدا گذاشته که بقیه مسلمان ها دیگه وارد میشن غیر از شیعیان، شیعیان امیرالمومنین و غیر از اون صدیقین و شهدا و صالحین و امثال اون. این ظاهرش یعنی همین عامه دیگه، عامه از اون در وارد میشن. یدخل منه سایر المسلمون ممن شهد ان لا اله الا الله ولم یکن فی قلبه مقداد و ذره من بغضنا اهل البیت. مشروط به این که بغض ما اهل بیت تو دلش نباشه، اگه باشه وارد بهش نمیشه. این ظاهرش اینه که بغض اهل بیت مانع دخول جنته و آخرت هم دیگه، یا بهشت یا جهنمه دیگه، دیگه سالسی نداریم، زدین لا سالسن اینا. آره، فریقون فی الجنه و فریقون فی النار. ظاهر این روایت این اگه بغض اهل بیت نداشته باشه دوست وارد میشه، منتها خب این روایات رو باید یه حملش کنیم بر غیر از اون مقصرین و معاندینشون دیگه، باید بر مستضعفینشون حمل بکنیم ولو داشته باشن، ولی از روی مستضعف باشن روایاتی داریم که میرن تو بهشت، این باید حمله بر اون مواردش کرد. اون دیگه میگه مثل که امتحان تو روایات داره، اونا یه امتحان چیزی ازشون گرفته میشه اونجا، مثلا دیگه امتحان میشن دیگه، اونجا دو مرتبه امتحان میشن. نه اونا مرحله تو صحنه قیامته و علالعرا، بعد دیگه تمام تکلیف همه روشن میشه دیگه. در اینجور نیست که بمونه کسی موقت، چرا یه دی تو محشر معطل میشن فلان اینا هست، اما بعد آخر کار دیگه اینکه از آیات و روایات استفاده میشه اینه که دیگه همه تکلیفشون معلوم میشه تو منازلشون، یا بهش یا جهنم. نه دیگه، تفضلن ولو تفضلن بهش میره، اگه مستحق عذاب نباشه تفضلن بهش میره. بله، این روایت میگه نمیره، حالا دیگه نمیدونم اونو باید چه کارش کرد، مقتضا این روایت اینه دیگه نمیره، مگر مثلا باز قیدش بزنیم بگیم اینم مال غیر مستضعفینه. بله، سند نداره، سندش مخدوشه، منتها روایاتشون متعدده مشکلی ایجاد نمیکنه. نه آخر روایت ظاهرش اینه که ولم بابون یدخلو ولو، بعد دیگه نداره که، این کلی داره میگه دیگه، بابون که ابواب بهشت داره میگه، میگه از این باب کسانی که بغض ندارن خارج داخل میشه. خب اگه اونجوری با پس باید میگفت دیگه لم یکن فی قلب مقدار زرتن، یا اینکه مجازاتشو در جهنم ببینه، اینه که قید نکرده دیگه، میگم ظاهر این روایت اینه که نمیره. خب عرض کنم پس این ازش استفاده میشود که حب بغض اهل بیت یه امریست معصیت مانع دخول در بهشته، بله. باز روایاتی هست، بعضی روایات هست که میگه اصلا سبب دخول در ناره. والله روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده است، یه رساله دارد امام صادق علیه السلام به شیعه، مفصل هم هست در کافی، چند صفحه این روایت رو امام نوشته، نامه نوشته برای شیعه، توش مطالب مختلفی داره که کلینی به سه طریق خودش نقل کرده، یعنی اون روایت خودش سندش مستفیضه. تو اون این جمله داره، والله لا یبغضنا احد ابدا الا اصلاح، کسی نیست که بغض ما رو داشته باشه مگر اینکه معصیت خدا رو کرده، و من مات عاصیا لله اخزاه الله و اکبه على وجهه فی النار. خب این روایت هم اسیان تلقی کرده، هم بعده وعید به آن نخول نار داده به شکل اول، گفته این اسیان است، اسیان هم باعث دخول در ناره، پس این باعث دخول در ناره. روایت دیگر باز روایت ابی حمزه سمالیس عن ابی علی ابن الحسین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجنه ثلاث درجات و فی النار ثلاث درکات، فعلا درجات الجنه لمن حبنا بقلبه و نصرنا بلسانه و یده، و فی درجت ثانیه من احبنا، یعنی ثانیه که میگه یه پله میاد پایین، من احبنا بقلبه و نصرنا بلسانه، اما یدی نه، فقط همین دوتاست، و فی درجت ثالثه من احبنا به قلبه، ولو یدی و لسانی هم نه، همین هم میبرندش تو اون درجه اول، سوم ببخشید، و فی اسفل درک من النار من ابغضنا به قلبه و اعان علینا به لسانه و یده، و فی درک ثانیه وسطی من النار من ابغضنا بقلبه و آن علینا بلسانه، و فی درک ثالثه، یعنی خوب خوبش، جای خوب خوبه جهنم اینجاست، من ابغضنا بقلبه، که این نشون میده که بغض اهل بیت هم خودش باعث دخول در نار. عرض کنم که خب از این روایات پس ما استفاده میکنیم، که عرض میکنم روایاتش متعدده، حالا بخشش رو من نقل کردم که اینا بغض اهل بیت علیه السلام حرامه. چرا بچه دلالت بر حرمتش اینه که ممکنه یه شبهه‌ای بشه، کسی بگه این از این باب بغض اهل بیت و کسی داشته باشه گفتن تو جهنم میبرندش عذابش میکنن که واجب رو ترک کرده، چون که واجبش رو ترک کرده، چون هر کسی که بغض داره حب نداره دیگه، هر کسی بغض نداره، بغض داره حب واجبش رو ترک کرده، از این باب قابش میکنن، دلالت بر حرمت خود بغض نداره. جوابش اینه که اگر این روایات میخواستن عقوبت ترک حب رو بگن، باید عنوان رو همون ترک حب قرار میدادن که اوسع اعمه، نه بغض که اخسته. درسته هر که بغض داره حب نداره، اما خب یه عده‌ای هم هستن که بغض ندارن ولی حب هم ندارن، خب وجهی نداره. اگر این از باب مجازات ترک واجب بود، باید موضوعش رو همون ترک واجب قرار میدن، میگفتن هر کسی حب ما اهل بیت نداشته باشه این عقوبت میشه. این که آمدن بغض را موضوع برای عقوبت قرار دادن، معلوم میشه خود این بغض خصوصیت داره، خود این باعث دخول نار میشه. خب شما اول ارتباطشو بگو. خب من میگم حالا یه به چیز برای شما بگم، یه کسی مسلمان شیعه هم هست، اهل ولایت هم هست، اما مال یتیم رو میخوره، عذاب میشه یا نه؟ این هم مونم مثل این چه فرق میکنه؟ خب میدونم یکی از واجبات ولایته، یکی از ارکان دین ولایته، کسی ولایت رو نداره به خاطر او مجازات میشه. خب دیگه میگم مثال که میزنم همین بود دیگه، گفتم یکی شیعه است مال یتیم میخوره، عقوبت میشه یا نمیشه؟ منافات داره با این روایت؟ نه، اول عقوبتاشو میکشه، بعدم بلندش تو بهشت، اون درجه پایین بهشت جاش میده، منافاتی نداره که. اب نداره، طور نیست، بعده ثواب بهش میدن، اما اون مجازاتاش هم حالا یا تو برزخ یا تو دنیا یا تو آخرت میکشه بالاخره دیگه، مجازات اون گناهش هم میکشه. خب یکیشه دیگه، یکی نه اسبابه، این روایاتی که میگه نمیدونم من فعل کذا داخل بهش میشه یا فعل کذا داخل جهنم میشه، اینا اسبابن دیگه، داره بیان میکنه. در موارد دیگه همینطوره، شما مثلا میگه این کسی این قرص رو بخوره مریضش خوب میشه، این دارو رو بخوره بیمار میشه، مثلا این غذا رو بخوره بیمار میشه، فاسد بخوره چیز فاسد مریض میشه، اینا مقتضیه دیگه. حالا شما میخواد همه کی بود گفته و همه مسائل آلا میخواد اینجا حل کنید، بحث خلود یه بحث جداست دیگه، حالا وارد اون بحث نشید. این ادله میخوان بگن این چیز سبب بغض اهل بیت، سبب دخول در ناره، حب اهل بیت سبب دخول در جنته. حالا کسی هم سبب دخول نار رو داره هم سبب دخول جنت داره، اینا باید چیکارش کنن؟ خب این روایت کاری به اون نداره، اون ممکنه بگیم هم به خاطر اینکه دخول در نار میبرندش یه مدتی در جهنم عذابش میکشه، بعدم میبرندش بهش به خاطر اون حبی که داره، نه قابل جمع دیگه. خب نه نه نمیگیم خب باعث میشه معصیت نکنیم، مقتضیه اونم دیگه، ممکنه خیلی هم محب اهل بیتن معصیت هم میکن. روایت قبلی گفت بغض خودش معصیته، مصداق معصیت، نه اینکه وقتی بغض داشته باشه بعدش میره یه معصیت میکنه، اصل الله یعنی خودش بغض، هر کی بغض داشته باشه معصیت کرده یا میکنه یعنی بغضش معصیت. عرض کنم که وقتی حرمت بغض، پس این روایات ظاهرش اینه که حرمت بغض عذاب رو مترتب بر بغض کرده، این که بغض موضوعیت داره در این عذاب، پس بنابراین خود بغض هم حرامه، علاوه بر این که ترک حب ترک واجب است، بغض هم خودش اتیان حرامه. وقتی که بغض اهل بیت حرام شد، خب به طریق اولا بغض نبی هم حرام میشه، چون بالاخره اهل بیت هم از باب اینکه این اهل بیت نبی هستن انتساب به او دارن، شارع حبشون و خاصه بغضشون رو حرام کرده، به طریق اولا خود نبی بغضش حرامه و به طریق اولا بغض خدا میشه حرام، همون که تو حبشون هم گفتی. نه دیگه سایر انبیا رو نمیشه گفت، اونو دلیلی نداریم برایش، مقدار اولویت بیشتر از این هم نیست. چه میدونیم، حالا ما ملاکشو که نمیدونیم که بخوام القا خصوصیت بکنیم. عرض کنم که چون شاید این حب و بغض حکمتش این باشه که در عمل انسان به دستورات نبی اکرم تأثیر گذاره دیگه، این حب و بغضا تأثیر میذاره دیگه، رو این جهت شعار اینا رو تکلیف کرده بشه. نه میگم شاید این جهت دخالت داشته باشه که ما موظفی به عمل به شریعت پیامبر اسلامیم، پیامبر اسلامیم ما، نه پیامبران قبل. شارع برای این جهت حب به اینها رو واجب کرده، بغضشون رو حرام کرده که در ما زمین سازی بکنه در نفس ما برای التزام به شریعت. اون شرایع انبیا قبلی نه، اینجوری نیست. علاوه بر این که این اولویت هست، در مورد بغض خدا باز روایات مستفیض داریم که بغض خدا خودش باعث عقوبت منصوصه. از جمله در این روایت عبدالرحمن ابن مسلم که در کامل الزیارات نقل کرده، فرموده من ابغضنا فقد ابغض محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، و من ابغض محمدا صلی الله علیه و سلم فقد ابغض الله تعالی، و من ابغض الله عز و جل کان حقا علی الله ان یسلیق النار و ما له من نصیر. اینجا توعید به نار داده شده، کسی من ابغض الله. روایت دیگر این روایتی است که باز در کامل الزیارات نقل شده از ذریع محاربی در صفحه 144، اینو بعد اضافه کردم در جزوه کامل الزیارات 144، من ابغضنی کان حقا علی ان اعذبه. از خداوند متعال فرماد من ابغضنی کان حقا علی ان اعذبه به اشد عذابی و احرقه به حر ناری و اجعل جهنم مسکنه و معواه و اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. این کسی که بغض خدا رو داره. البته این تتمه بغض نبی و امام بود، حالا من این تیکش رو آوردم. بله؟ نه، مستفیزن روایاتشون، همشون مستفیزن. نه، نه، اون سندش عبدالرحمن ابن مسلم توثیق نداره، اینم تو سندش بعضی افراد هستن که به ساقتشون ثابت نیست. روایت دیگری هم روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در اعمالی نقل کرده، سندش میخوره به عمل حمرا. او از پیغمبر اکرم نقل میکند که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین خطاب کردند یا علی من ابغضک فقد ابغضنی، و من ابغضنی فقد ابغض الله، و من ابغض الله فقد اتعس الله جده و ادخله نار جهنم. خب این اینم وعیده به آتش دوزخ داده شده. این روایات هر ستاش سندش مخدوشه، بعدی مستفیزه به سند، سه سند مختلف. عدوان اداوت باد با بغض فرق میکنه، ولو منششه، ولی ممکنه شارع به خاطر اون عداوته عذاب بکنه، نه به خاطر اون منشأش. خب عرض کنم که پس بغض خدا رسول اهل بیت شد حرام و از کبائر هم هست، چون توعید به نار شده. این که عرض میکنم کبائر هم هست، حالا بعضی دوستان شاید نبودن تو مباحث فقه الاخلاق، این که عنایت داشتیم تو مباحث فقه الاخلاق حتما این بحث کبیره بودن افعال رو هم متعرضش بشیم، اوناش که دلیل داره. به جهت این کبیره بودن در دو جا در فقه ثمره داره، ثمره فقهی داره، فقط ثمرهش ثمره کلامی نیست که عذابش در آخرت عذاب نار است، غیر کبائر عذاب غیر نار ممکنه باشه. نه، این فقط یه ثمره کلامی نداره، ثمره فقهی داره. یکی تو بحث عدالت، بنابر این تفصیلی که به عده از فقها نسبت دادن که گفتن عدالت این است که انسان مرتکب کبیره نباشه، صغیره مخل به عدالت نیست مگر با اصرار، الا بدون اصرار مخل نیست. خب روی این تفسیر این ثمره فقهی پیدا میکنه دیگه. اگر کسی کبیره انجام داد، از عدالت میفته پشت سرش، نماز نمیشه بخونه، شهادتش مقبول نیست. اما اگر نه جز کبائر نبود مشکوک میشه، یعنی صغیره بود که از چیز نمیفته، اگر شک هم بکنیم جز صغائر کبائر شک میکنیم که از عدالت افتاده یا نه، استصحاب میکنیم بقای عدالتش. این یک محصه. حالا این بحث رو مثل مرحوم آقای خویی اینا انکار کردن، این ثمره رو گفتن عدالت یعنی انسان در جاده شریعت استقامت داشته باشه، چپ و راست نزنه، صاف بره، یعنی معصیت خدا رو انجام نده، حرام خدا رو مرتکب نشه، واجب خدا رو هم ترک نکنه، این عدالته. بله ما هم همینجور تو بحث عدالت همین رو قبول کردیم. بگه مهم نیست اون گناه صغیره باشه یا کبیره باشه، صغیره هم انجام بده از عدالت خارج میشه. برگردم دوباره با توبه، دوباره بر میگرده تو جاده عدالت، دوباره که معزمه دوباره خارج میشه، همینجوری پایین و بالا میره تا ببینیم آخرش چیکار میکنه. آخر کار تو کبیره انجام بده، نه دیگه عادل که برای همه تعارف فاسق عادل نیست، نه صغیره انجام بده محل کلام. بله مدال ملاک عدالت این است که معصیت نکنه، چه صغیره که چه کبیره. اگر تو معصیت کرد اون موقع که معصیت کرده از عدالت خارج میشه ولو صغیره. اگه توبه کرد، توبه یعنی بازگشت، با توبه دوباره عدالتش بر میگرده، دوباره اگه معصیت کرد دوباره از عدالت خارج میشه. یه صغیره انجام بده تا توبه نکرده از اون صغیره، این میشه آخر حقیقتا اگه توبه بکنه عادله. بله. نه این استغفارها اینجوری اینا کاشفیتی نداره، همین های استغفار طلب رحمت، طلب رحمت ممکنه ندامت هم نداشته باشه، طلب رحمت بکنه. میگم اصلا ظهور نداره استغفار در ندامت، استغفار یعنی طلب مغفرت، نه اینکه من حتما پشیمونم شدم، ممکن آدم پشیمونم نباشه ولی طلب میکنه مغفرت. اگر ظهور داشته باشه و قصد جدی هم داشته باشه، تازه اونم رو مبنای آی خویی که استغفار واحد و کافی میدونه، اون وقت اگر شرط نکنه در خود اثبات عدالت که دو تا شهادت عدلین بخوایم، وقت میشه به قولش اکتفا کرد. خب عرض کنم که این یه مبناست. خب این مبنا که قبول نیست، بنابراین این ثمره میره زیر سوال. لذا آقای خویی هم رضوان الله علیه دیدید تو مباحث فقهی هر جا به این بحث رسیده گفته ثمره نداره، مهم نیست که ما به ثابت کنیم این صغیره است یا کبیره است، چون علاوه تقدیر مخل به عدالت. ولی ما گفتیم یه ثمره دیگه هم هست که این آقای خویی هم باید قبول کنه و اون تو بحث حدوده. تو بحث حدود گفتن اصحاب الکبائر اگر سه بار کبیره رو مرتکب شدن و حد براشون جاری کرد، یقتل فی الرابع، دفعه چهارم اعدامشون میکنن. این در کبائره، در صغائر نیست. اگر کسی صغیره مرتکب شد تعذیرش کرد حاکم شهر، او ولو سه بار انجام بده تعذیر بشه، چهار بار پنج بار هم بشه نمیشه کشتش. ولی این اختصاص حکم اختصاصی کبائره که یقتل، روایت هم از منصوص هم هست، اصحاب الکبائر اذا اقیمت علیهم المرتان یقتل فی الثالثه یا اقیمت الثلاثه یقتل فی الرابعه. این حالا یه اختلافی هم هست که این تو صفحه سوم یا چهارم. خب حالا چرا بعضا ممکنه بعضش قابل اطلاع باشه. عرض کنم که پس اینم یه ثمره فقهی دیگه که کبیره بودن و صغیره بودن فرق میکنه. این آقای خویی هم قبول داره، خودش تو باب حدود قبول کرده این مطلب را، در اون تکملت المنهاجش قبول کرده این رو. اما خب عجیبه که تو جای دیگه فقه هر جا بحث میشه میگه صغیره و کبیره ثمره فقهی نداره، در حالی که این خودش یه ثمره مهمیه. خب اینم به مناسبت عرض کردم چون بحثای فقه اخلاق گفته بودیم، دوستان چون نیستن شاید خیلی اون مباحث نبودن اینو توجه بهش داشته باشه. خب بحث بعدی که داریم امر ثانی در مورد حب المؤمنین و بغض مؤمنینه. منظورم که الان میگه مؤمنین یعنی کسانی که اهل ایمان به خدا و رسول و ولایت هست، این مسئولون اینا، نه اینکه کسانی که مؤمنن یعنی متقین تمام واجباتشون رو انجام میدن عادلن، این مقصودمون این نیست. این مؤمن که میگیم اینجا به این معناست، مؤمن اصطلاحی رو داریم میگیم، یعنی کسی که اعتقاد به خدا و رسول و ولایت داره ولی ممکنه شارب الخمر هم باشه. خب این مؤمنین حبشون رجحانش معلومه، اصل رجحانش مسلمه، هم از روایاتی که الان خواهیم خون استفاده میشه، هم از این آیه شریفه هم که خداوند در مدح انصار فرموده از یحبون من هاجر الیهم، اینا خصوصیتشون اینه که مهاجرین که هجرت کردند و اینا دوست دارن، صد مهاجرین دوست دارن. خب خصوصیت نداره، انصار مهاجر بودن خصوصیت نداره، مهم اینه که مؤمنن و مؤمنین دیگر رو دوست دارن. عمده بحثی که اینجا ما داریم در وجوبشه که آیا واجب است انسان مؤمنین رو دوست داشته باشه یا واجب نیست. کجا داره یحبون؟ اولیاء هن. اون ولایت به معنای محبت معلوم نیست باشه در اونجا. اولیاء هن یعنی که یک باید ارتباط حسنه بینشون مثلا یا مستحب ارتباط حسنه بینشون باشه یا در بعضی از احکام مشترک هستن. نه محبت نیست، الزاماً محبت نیست بینش. عرض کنم که چون ولی میدونید معانی مختلف، یکیش بحث محبته و الا معانی دیگه هم داره، اصلا شاید اصلا محبت جز معانی صداقت باشه. صداقت معنی رفاقت، دوستیه، فرق میکنه با دوستی که میگیم با محبت فرق میکنه. صدیق یعنی اون کسیست که فقط صرف محبت نیست، محبتش رو ابراز هم میکنه، رفتار حسنه داره با اون میشه صدیق، نه صرف محب. هر محبی صدیق نیست، صدیق اخصه. شاید ولی به معنای صدیق باشه، اون معنای محب باشه الان یادم نمیاد. با بالاخره اخص میشه دیگه، این دلیل بر استحباب مطلق محبت. ولی شما بفهمید صدیق باید محبت هم داشته باشه قلبا، عیب نداره، ولی اخص میشه دیگه. این نمال کلام در وجوبشه. در مورد وجوبش ما روایاتی داریم، روایات هم متعدد هم برخی سندن هم خوبه که امر کرده به محبت و محبت مؤمنی. از جمله این صحیحه عبدالعزیز ابن عبدالله الحسنی رضوان الله علیه، همین حضرت عبدالعظیم هست، عن ابی جعفر الثانی علیه السلام عن ابیه عن جده صلوات الله علیهم قال قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله خلق الاسلام فجعل له عرصه و یعنی پهنه، اون حیات و محبت باز خونه رو میگن عرصه، و جعل له نورا و جعل له حسنا و جعل له ناصرا فاما عرصته فالقرآن و اما نوره فالحکمه و اما حسنه فالمعروف، یعنی کارهای خوب، و اما انصاره فانا و اهل بیتی و شیعتنا فاحبوا اهل بیتی و شیعتهم و انصارهم، یعنی انصار اهل بیت من را یا انصار اهل بیت و شیعیانم را. فانه لما اسری بی الی السماء الدنیا وقتی تو آسمان دنیا منو در شب معراج بردن، و نسبنی جبرئیل لأهل السما، منو معرفی کرد جبرئیل برای اهل آسمان، استودع الله حبی و حب اهل بیتی و شیعتهم فی قلوب الملائکه فهم عندهم ودیعه الى یوم القیامه ثم هبت بی الى الارض فنسبنی الى اهل الارض. حالا این نسبنی الى اهل الارض یه معناش ممکنه اینه، یعنی بعد از این که من از معراج آمدم، خداوند متعال یا جبرئیل توسط این آیاتی که نازل کرد در طول این مدت منو به مردم معرفی کرد که پیغمبر نمیدونم یعلمهم و یزکیهم، اون آیاتی که در شأن پیغمبر نازل شده، روایات قدسی و امثال اونا، این مقصود اونه، نسبنی به این معناست. ممکنم هست نه، یه چیز غیر عادی بوده نسبنی، یعنی مثلا در همون شب معراج وقتی پیغمبر رسید به زمین، خدا برای اهل زمین به یک ندا غیبی ملکوتی پیغمبر را به دلهای مؤمنین معرفی کرد، ولی خودشون توجه به اون صدا هم نداشتن. شاید این باشه، ظاهر اولیش هم همینه، یعنی مثل همون وزانش به همون نسبنی الهستما، یعنی همون شب معراج این اتفاق افتاده. هبت بی الالعرض فنسبنی الى اهل الارض، یعنی خدا اینو به اهل زمین معرفی کرد ولو ما صدارم نشنیده باشیم. مثل این که روایاتی که میگه در شب نمیدونم جمعه و شب فلان رجب و اینا خدای ملکی رو میفرسته این ندا رو میده، ولی اون که ما نمیشنیم، ولی اینا تأثیراتش رو در نفوس انسان ها میگذاره. فاستودع الله عز وجل حبی و حل حب اهل بیتی و شیعتهم فی قلوب مؤمنی امتی فمؤمنو امتی یحفظون ودیعتی فی اهل بیتی الى یوم القیامه الا فلو ان الرجل من امتی عبد الله عز وجل عمره ایام الدنیا ثم لقی الله عز وجل مبغضا لاهل بیتی و شیعتی ما فرج الله صدره الا عن النفاق. یعنی این باز خدا دلشو بشکافه توش نفاقه، این آدم دلش توش نفاق. بغض شیعیان هم بحث خواهیم کرد، عرض کنم که بحث میکنیم بعد انشاءالله. پس این روایت اینجوریه، اولش فرمود فأحبوا اهل بیتی و شیعتهم و انصارهم، امر کرده، امر به حب کرده، امر هم ظاهرش در وجوبه، روایات دیگه هم هست که امر به وجوب کرده. انشاءالله فردا تتمه بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.